أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعنا علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کردیم که پروردگار حکیم، ودود، شکور، رؤوف و رحیم به بندگان برای نجات بشر انبیا را مأمور تبلیغ دین توحیدی قرار داد و انبیاء علیهم السلام هم از جهت اینکه مأمور بودند آدرس بدن بشر بیراه نره، انسان سر چهار راه قرار میگیره، هر کار میخواد بکنه یک راه راه نجات و سه راه راه سقوط و هلاکته. این تعبیریست که صدرالمتألهین شیرازی که از حکمای بزرگوار و از انسانهای رهیافته بوده، هفت سفر با پای پیاده از شیراز تا مکه سفر کرد و بد نیست این را هم بشنوید برای خود من که گاهی یادم میاد، تکون دهنده است که آدم اگر با خدا صاف باشه میگیره، به مقصد میرسه. مرحوم صدرالمتألهین سفر هشتم خودش رو با پای پیاده حرکت کرد که بره به مکه، ولی در بصره مریض شد، وفات کرد. قبر شریفش هم اونجاست. ایشون نقل میکنه که در یکی از سفرها مرحوم صدرالمتألهین کتاب در تفسیر قرآن نوشته، تفسیر صدرالمتألهین 5-6 جلد هست، شرح بر اصول کافی نوشته، تکمیل نیست ولی اون قسمتی که نوشته جز بهترین شرح‌های بر اصول کافی ما هست. کتاب در توحید نوشته، در فلسفه نوشته، ولی آخوند ملا صدرا یا صدرالمتألهین شهرتش به حکمت و فلسفه و کتاب اسفار اربعش هست که میگه بین انسان و خدا چهار تا سفر وجود داره. یکی سفر از انسان به خدا، یکی سفر از خدا به انسان. چهار تا سفر برای بشر تصویر کرده و اسم کتابش رو گذاشته اسفار اربعه. در جلد نهم اسفارش این حکایت رو آورده، میگه ما در یکی از سفرهای حجمون با یک کاروان بودیم، یه حاجی داشتیم خیلی ساده بود و حاجی ها سر به سرش میذاشتند و خوشی میکردن. حجمون تمام شد، طواف وداع رو انجام دادیم، کاروان جمع شد، از مکه که خارج شدیم یه کسی خواست سر به سر این حاجی بذاره، گفت حاجی کارنامه قبولی تو گرفتی؟ ورقه قبولی حجت رو امضا کردن؟ گفت من یه ورقه میدادم، من یه کارنامه میدادم. گفت بله. گفت کجا؟ گفت جلو حجرالاسود. آقای نالش بلند شد، گفت من نمیام، من اومدم حج تا نمره قبولیمو نگیرم. برگشت رفت، طولی نکشید دیدیم با شادابی یه برگ سبزی در دستش است و قبولی حجش رو امام زمان امضا کرده. خوشا به حال اینا. اینا عالم نبودن ولی عملشون تبلیغ بود. حقیقت ما که ندیدیم او رو. صدرالمتعلین در اون زمان، زمان صفویه، 400-500 سال قبل این جریان واقع شده، ولی امروز آدم از یک عوام مخلص بدون شیشه خورده ای که بنده خالص خدا بوده، آدم تحت تأثیر قرار میگیره. چه تبلیغیه که اگر آدم با خدا راست باشه، صداقت داشته باشه در بندگیش، میتونه قبولی حجش رو با امضا بگیره. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت میفرمودن که سید بحرالعلوم ارواح نافدا حواله های با امضا امام زمان در دستش بود، حضرت امضا فرموده بودن. این عالمش مجتهدش، اونم عوامش و بی سوادش. اگر انسان حقیقت داشته باشه در جانش، در گفتارش، در زندگیش، اهل کلک نباشه، شیشه خورده نداشته باشه، بی صداقتی نداشته باشه، نامردی نداشته باشه، این آدم وقتی با اخلاص، با دلسوزی حرف میزنه، در دلها اثر میکنه. این مطلب را شاید برای شما نقل کرده باشم که مرحوم شیخ رجب علی خیاط آیت الله نبوده، حجت الاسلام نبوده، دکتر نبوده، مهندس نبوده، آموزگار و دبیر و دانشمند نبوده، در خیاطیش هم خیلی خیاط ماهر نبوده، خیاط معمولی بوده، اما ایمان درست حسابی به خدا داشته. در یه خلوتی که با نامحرم براش پیش اومده بود، گفته بود خدایا همه جا تو رجب علی رو امتحان کردی، یه بارم رجب علی میخواد تو رو امتحان کنه، خدایا اینجا به داد من برس، نذار من آلوده بشم، میخوام جوانیمو پاک عبور بدم و خودم خراب نکنم در جمالی. خدا هم حفظش کرد، نگهش داشت، با اینکه دختری دام براش گذاشته بود، تو خلوت گیرش آورده بود، اما سیم دلو بس کرد و گفت خدایا من عاجزم، تو باید اینجا منو نگه داری. اونجا خودش رو حفظ کرد. بعد خدا به او چشمه حکمت داد، می جوشید. علمای بزرگی مثلا مرحوم آیت الله حاسد محمود زنجانی که مجتهد زمان زنجان ما بوده، از اونجا بلند می شده می اومده دیدن شیخ رجب علی خیاط عوام و نور می گرفته، از کلام اون نور می گرفته. نقل کردن که در زمان شاه یه رئیس پاسگاه شهربانی عاقبت به خیر و مؤمن شده بود. اون وقت ادارات طاغوتی، نظامیان طاغوتی، قدر انقلاب رو، قدر خون شهدا رو باید ما بیشتر از سابق بدانیم. نمیدانید چه فسادی دستگاه سلطنت رو و سر تا پای مملکت رو گرفته بود. باشگاه افسران بود، افسران و نظامیان با زنهاشون می رفتند، چراغها رو خاموش می کردن، هر مردی با هر زنی. این ارتش ما بود. در هیچ جنگی هم شما اینا رو پیروز ندیدید. اینا رو امریکا دستور می داد برای جنگ با انقلابی ها به کمک کشورهایی که با امریکا دوست بودن به اونجا می فرستادن. یه رئیس پاسگاهی مرید شیخ رجب علی خیاط شده بود و عاقبت به خیر، گفته بودن چطور شما با دیگران فرق داری، شرایطت عوض شده. گفته بود من رئیس پاسگاه شهربانی شهر نو بودم، در خیابان قزوین یه شهری درست کرده بودن، اونجا زنان خودفروش را، روسبی را جمع میکردن و از اینا مالیات میگرفتن. فحشا آزاد بود، شهر مخصوص داشت، درش به روی جوانهای بدبخت باز بود و اونجا دائما گناه خدا بود و دستگاه سلطنت هم حامیش بود. جواز رسمی پروانه کسب داشتن، فحشا میکردن. این رئیس شهربانی میگه اتاق ما جوری بود که ما به این خانه های زنان خودفروش اشراف داشتیم، کی میاد کی میره چی میشه زیر نظر گرفته بودیم. من دیدم یه سید معممی وارد این شهر شد. با اینکه دینی نداشتم، اهل نماز نبودم، ولی خیلی به غیرتم برخورد. گفتم که آخه در این لباس پیغمبر کسی وارد محیطی کثیف بشه؟ به قدری جوش آوردم، گفتم میرم دستگیرش میکنم و به حسابش میرسم. مأمور فرستادم، گفتم برو این سید رو بگیر بیار اینجا. تا مأمور ما برسه این رفته بود. گفتم برو پیش اون زنی که این سید رفت، برو بپرس ببین که این برای چی اومده بود. گفت که رفت پیش اون زن، گفت رئیس ما گفته که یه سید معممی آمد پیش تو. اومد چی کار کرد؟ خیلی سریع رفت. گفت که حقیقت قضیه اینه که این سید آمد به من گفت که خانم من شنیدم تو علویه ای، دختر فاطمه زهرایی، جای تو اینجا نیست. چقدر از تو چک گرفتن که گرو اینجا داری اینجور خودتو بدنام میکنی، گناه میکنی. بهش گفتم 300 تومن از من چک گرفتن. یه پاکتی از جیبش در آورد، 150 تومن گذاشته جلو من، گفته بیا به خاطر مادر حضرت زهرا دی خلاف نکن، من برم 150 تومن دیگه هم جور کنم بیارم تو رو از این بدبختی، از این لجنزار بیرون ببرم. این رئیس چربانی میگفته که من منقلب شدم. گفتم عجب، ما فکر میکردیم سید برای فساد اومده، نفهمیدیم این برای تبلیغ اومده، برای نجات یه دختر حضرت زهرا اومده که از این باطلاق و از این لجنزار بکشه بیرون. و این رشروانی میگفته که اون 150 تومنشم من خودم جور کردم و رفتم اون خانم را از اونجا نجاتش دادم و به خاطر اون قدمی که برای نجات یک زن آلودهی که سیده و علویه بود و نباید غیرت شیعه اجازه میداد که این وضع فقرش او رو به این خودفروشی بکشه، به خاطر اون خدا عاقبت به خیرم کرد، منو با شیخ رجب علی همراه کرد. این اثر تبلیغ، تبلیغ همیشه نباید ما منتظر باشیم. تبلیغ رو توی حسینیه آیت الله ری شهری بکنیم، تو مسجد ها بکنیم. باید مثل اون آسد مهدی قوام بوده ها، اون سیدی که رفته اونجا، آسد مهدی قوام از منبری های عارف تهران بود و از این شکارها زیاد داشت، که یه نمونش این بود که رفته بود شهر نو، شهر فاحشه ها، رفته بود اونجا سراغ یه زنی که نشون کرده بود این زن دختر حضرت زهراست و ننگش یه است که بذاره بچه های فاطمه اینجور گرفتاریه توأم با سرفکندگی پیدا کنن. لذا تبلیغ هم اختصاص با آخوند نداره و محل تبلیغ هم فقط مسجد و تکیه و حسینیه نیست، بلکه باید دید کجاها خرابی وجود داره، کجاها ویروس و میکروب بیدینی سرایت کرده، باید رفت سراغ اونجاها و اونجا تبلیغ کرد. مرحوم علامه تهرانی اعلی الله مقامه الشریف عارف بود، اهل باطن بود، شاگرد سیر و سلوکی علامه بزرگوار آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف بود. او می نویسد که یه عالم شیعی از نجف رفت توی منطقه سنی نشین، همه سنی بودن، ظاهرا نمیتونست تبلیغ ولایت بکنه، اما یه میزبانی داشت، یه پیرمرد خوش‌ذاتی بود، نمیگفته من شیعه ام، ولی میگفته ما یه مولایی داریم به نام علی و از فضائل امیرالمومنین، از ایثار امیرالمومنین، از یتیم نوازی امیرالمومنین، از ناله های سحر امیرالمومنین، از جنگ های امیرالمومنین برای این پیرمرد سنی میگفته. بعدم میگفته که ما اعتقاد داریم، این شیخ علی هم میگفته، این شیخ علی هم در دنیا گره گشاست هم در آخرت. این پیرمرد خیلی خوشش میومده، هی از این آخون میگفته که بازم از خصوصیات این شیخ علی بگو، این خیلی دوست داشتنیه، این صفاتی که از اون میگی کمتر کسی این صفات رو داره، از این صفات زیاد برا ما بگو تا ما بیشتر بشناسیمش. گفت که این اون سال تمام شد، سال دیگه اومد دید که این پیرمرد از دنیا رفته، خیلی غصه خورد، گفت این خیلی آدم خوش‌ذاتی بود، من توقع داشتم، طمع داشتم خدا این رو به دست من مستبصر کنه و ولایت امیرالمومنین و امامت ائمه را قبول کنه و اهل بهش بره. من خودم غالبا خدا رحمت کند آیت الله ری شهری رو مکه می رفتم و مهمان بعثه بودم. گاهی به عنوان مبلغ بودیم، منبری بودیم، گاهی هم به عناوین دیگر می رفتیم منبر. یک کاروانی از انگلیس آمده بود، از ملیت‌های مختلف، از ما هم خواستن رفتیم اونجا منبر رفتیم. یه مرد سیاه چهره‌ای بود، کامل مرد بود. ما که حرف می‌زدیم، خود دیدید تو مجالس ما معمولاً مجالس اشک دیگه، آقای قرائتی خدا سلامتش بداره یه شوخی هم با ما کرده، از زبان عیالش گفته که عیال من میگه اگر صدیقی مردم رو تونست بخندونه و آقای قرائتی تونست بگریونه، امام زمان ظهور میکنه. و خب ما مکرر شده خندوندیم، انشالله آقای قرائتی هم میگریونه. من خودم پای صحبتش گاهی گریه کردم از آقای قرائتی. انشالله آقامون تشریف میارن، انشالله. این خب من تو مجلس صحبت میکردم، مجلس خب مکه بود، همه حالی دارن، دلی دارن، گریه میکردن. این مرد کامل بردم دستش گذاشته بود به صورتش، با تمام وجودش به لبهای ما نگاه میکرد، حرفهای ما رو گوش میکرد. من منبرم تمام شد، فهمیدم اصلا یک کلمه فارسی هم بلد نیست. این به من گفت، برام ترجمه کردم، بعضیاشو خودم میفهمیدم، بعضیاشو نمیفهمیدم، ترجمه کردم. این میگفت که من فارسی بلد نیستم، ولی فضای حرفای شما رو میفهمیدم. آخه عشق زبان نداره، عشق زبان نداره، حقیقت زبان نداره، فطرت زبان نداره. آدم با وجودش درک میکنه، این فضا فضاییه که آدم ازش درس میگیره. این گفت من حرفای شما رو نمیفهمیدم، یعنی فارسی بلد نیستم، ولی فضای کلی حرفاتون رو میفهمیدم. گاهی هم دیدی دلم میشکست، دیگران گریه میکردم، منم گریم میگیره، مطلب متوجه میشدم. از من وقت خواست، باش قرار گذاشتیم، آمد تو بعثه مقام معظم رهبری. اونجا یه ساعتی با ما مانوس بود، گفت من تحصیل کرده فرانسه هم. اونجا یه رفیقی پیدا کردیم شیعه بود، این در ارتباط با حقانیت امیرالمومنین و وصایت بلافصل حضرت علی علیه السلام برای ما مطالبی میگفت و من تحت تأثیر قرار گرفتم، گفتم باید مطالعه کنم. کتاب‌های گرفتم، مخالف موافق، و بالاخره رسیدم به این که مکتب شیعه مکتب حقیه. آمدم به کشور خودمون، از فرانسه آمدم به کشور خودمون که یکی از کشورهای افریقایی بود. اونجا همکاران سابقم از اساتید دانشگاه عده ای رو جمع کردم و گفتم که با این انقلابی که شده شیعه در دنیا داره جا باز میکنه، بیاید مطالعه کنیم ببینیم این چه مکتبیه. اگه حق ما هم قبول کنیم، اگه حق نیست خطرناکه، این داره توسعه پیدا میکنه، داره نفوذ میکنه. میگفت که ما رفتیم کتابهایی رو تدارک دیدیم، تقسیم کردیم تعدادی از اساتید دانشگاه و یه زمانی رو قرار دادیم، در اون زمان اومدیم مطالب رو با هم دیگه جمع‌بندی کردیم، همه به این نتیجه رسیده بودن که شیعه حقه. اما علت این که من آمدم پیش شما، پدر من خیلی آدم با انصافی بود، اگه الان بود من بابامم میدونم شیعه میشد، ولی قبل از آنی که ما به این نتیجه برسیم و سنی از دنیا رفته. راهش چیه؟ حالا من عرض میکنم این نکته ای رو که مرحوم علامه تهرانی در کتابش نوشته که این عالم مبلغ شیعی با اون میزبان سنی خودش به عنوان علی وصی پیغمبر نمیگفت، به عنوان علی که یک مرد فوق العاده ای بوده، همه خوبی ها در وجودش جمع بوده، میگه من آمدم دیدم این از دنیا رفته، خیلی قصه خوردم. آدم به این خوبی شیعه نشده از دنیا رفته. میگفت در عالم خواب دیدم. دیدم گفتم حال چطوره؟ به من دعا کرد. گفت اون شیخ علی که تو میگفتی این خصوصیات رو داره، به محض این که حضرت عزرائیل آمد جان من رو گرفت، چون محبت اون علی تو ذهن من بود، اون سراغ من آمد. اینجا برای من ملکی گذاشته که تمام اسرار شیعه رو به من یاد میدن و من شیعه هستم در محضر حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و سلامه. لذا تبلیغ به قدری مهم است که اگر انسان برای خدا دلش به این گناهکارها بسوزه، دلش به اینا که حق رو نیافتن، آدرس عوضی دارن به جهنم میرن خودشون نمیفهمن، به اینا آدرس درست بده، اینا رو از مسیر باطل به مسیر حق بیاره، با قرآن آشنا کنه، با قرآن ناطق که علی و 11 امام هستن آشنا کنه، با حقانیت خونهایی که در این راه ریخته شده است آشنا بکنه، ولو یک نفر رو بتونه به دین، به تدین، به اعتقاد به خدا و قیامت هدایت بکنه، این کعنه این 8 میلیارد بشر را از مرگ قطعی نجات داده. قرآن کریم می‌فرماید من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یک نفر را کسی بکشد، مثل این است که نسل بشر را نابود کرده است. اما اگر یک نفر را از جهنم نجات بده، بهشتیش کنه، گویا نسل بشر را از مرگ نجات داده. اونی که گمراه کرده گویا همه بشر را نابود کرده، اونی که یک نفر را نجات داده گویا همه بشر را نجات داده. هدایت یک نفر، حتی یک نفر، هدایت یک انسان، نجات یک انسان از جهنم، از انحراف، از بیدینی، از بدبختی و نکبت و آوردنش به خط بهشتی ها به منزله احیاء 8 میلیون نفوس بشره، به گمراه کردن یه نفر، ضد انقلاب کردن یه نفر، بیدین کردن یه نفر، به منزله اینه که 8 میلیون انسان رو نابود کرده، کشته. اینم حرف من نیست، حرف خداست. من 8 میلیارد بشر، بله، به منزله اینه که 8 میلیارد بشر رو یک نفر هدایتش، ثواب هدایت 8 میلیارد انسان رو امروز داره بر اساس آیه قرآن، و منحرف کردن یک نفر هم مطابق قتل 8 میلیارد نفوسه. حالا ببینید چقدر همت دارید. شما چند نفر بی حجاب رو میتونید، مخصوصا این خانم ها میتونن با اخلاقشون، با جایزهشون، با استدلالشون، با رفاقتشون بیارن تو خط حجاب؟ از این آدم های بی نماز برن سراغشون و مزه نماز رو بهشون بچشونن تا اینا تشویق بشن، اهل نماز بشن. و آدمایی که خیانت میکنن در کاسبی، اهل دروغ گفتنن، اهل بی انصافی هستن، حلال حرام کم فروشی میکنن، اینا رو متوجه بکنن، اینا رو هدایت بکنن. هدایت در اعتقادات، هدایت در اخلاقیات، هدایت در شرعیات، این یک نعمتی است که با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست. بنابراین تبلیغ رو هممون جدی بگیریم، از خودمون شروع کنیم، هر روز بشینیم یه حسابی از خودمون بکشیم. امروز عمرتو چه کردی؟ نکنه شیطان آمده باشه ما رو غارت کرده باشه، با بردن آبروی کسی، با نیش زبان به یک کسی که دلش رو بی خود شکندیم، یا یک کسی رو از کار بیکار کردیم، یه خانواده رو با نمامی ایجاد اختلاف کردیم، یه دوتا رفیق رو با نمامی با همدیگه دشمن کردیم، این غارت شیطانه. ما میشیم غارت شده شیطان. اول حساب خودمون رو داشته باشیم، خودمون رو موعظه کنیم، خودمون رو تبلیغ کنیم، بعد هوای عائلمون رو داشته باشیم، بعد هوای جامعه را، خصوصا بچه های آموز پرورش و جوان های دانشگاهی که در معرض خطر جدی هستند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله رئیس همه مبلغین عالم از اولین و آخرین، مولای ما حضرت امام حسین علیه السلام. او با خون خودش تبلیغ کرد، او با خون علی اکبرش تبلیغ کرد، او با دستهای ابوالفضلش تبلیغ کرد. چند جا امام حسین روز عاشورا گریه کرد، گویا اولین بار موقع خداحافظی با یادگار امام حسن بود. قاسم آمد از حضرت سید الشهدا اذن میدان گرفت، نوجوان بود. سید الشهدا این نازش کرد، دلش راضی نمیشد، التماس کرد، التجا کرد، عمو رو راضی کرد. موقعی که حضرت سید الشهدا میخواست باش خداحافظی کنه، عمو و پسر برادر دست به گریبان شدند. سید الشهدا این نوجوان رو بغل گرفت. این نوجوان هم دستاشو به گردن عمو انداخته، و قاتل نوشتن بکیا. هم سید شهدا گریه میکرد، همین نوجوان گریه میکرد، حتی غشی علیه ما. غیر از اینجا هیچ جا نداریم غیر از گودی قتلگاه که اونجا هم سید شهدا غش کرد، اما در موقع خداحافظی حتی با علی اکبرش مدهوش نشد. اینجا هم سید شهدا مدهوش شد، هم قاسم مدهوش شد. خداحافظی کردن، هر زرهی آوردن به تن قاسم نبود، قاسم کوچک بود، زره ها به تنش رضا نبود. این بود که لباس رزم نداشت، با لباس عادی رفت جنگی نمایان کرد. اما نانجیبی ضربه بهش داد که از اسب به روی زمین سقوط کرد. فریادش بلند شد، یا عبا ادرکنی، ابو، ابوی من، به دادم برس. سید الشهدا با سرعت خودش رو رسوند. وقتی رسید که نانجیبی شمشیر بلند کرده بود که دیگه کار قاسم رو تمام کنه، امام حسین امان نداد، یه شمشیری به دستش زد و دست اون نامرد قطع شد. او فریادش بلند شد، قبیلهش به کمک آمدند، جنگ مغلوب شد. اما یه وقت صدای قاسم را از زیر صبح از ماشه سید الشهدا آمد، دید قاسم پاهاش روی زمین کشیده میشه، داره جون میده. بدن این نوجوان را بلند کرد، به سینه خودش جذبود، با گریه با ناله میگم ام عز علی امک ام تدقوه فلا یجیبک،
عزیز دلم، یادگار برادرم، خیلی برا عبود گرانه
که تو رو به فریاد بخونی و اون نتونه به تو جواب بده، یا جواب بده ولی دیگه کار از کار گذشته باشه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به انکسار حضرت سید الشهدا در داغ حضرت قاسم و جوانان کربلا قسمت می‌دهیم لباس ظهور در همین ایام به قامت امام زمان ما بپوشان، چشم ما را به جمال حضرت، قلوب ما را به نور معرفت و محبتش روشن بفرما. خدایا نسل جوان ما را به ساحل سعادت در دیانت، در اخلاق، در حفظ حریم و مقدسات و شریعت، رعایت حلال و حرام، پاک چشمی، پاک دامنی، پاک دستی، پاک دلی، در امر تولید و تحصیل رزق حلال و در امر ازدواج موفق به حق حضرت سید الشهدا به ساحل نجات برسان. خدایا نگرانی مردم را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، در امر جوانهاشون برطرف بفرما. خدایا این ملت شهید داده، این ملت با وفا، این ملت با بصیرت، این ملت مقاومی که 44 سال زیر پرچم نیابت امام زمان ولایت فقیه وفا به خرج دادن، تسلیم دشمن نشدن. خدایا این ملت را دشمن شاد نکن. خدایا آدمای بد را به اینا مسلط نکن. به حق محمد و آل محمد به زندگی های هممون برکات خودت رو نازل بفرما. نظام ما را، دولت ما را، رهبر نورانی ما را در برطرف کردن مشکلات مملکت و مردم، در باز کردن گره‌ها فوق توقع به پیروزی نائل بگردان. سایه رهبر عزیزمون را تا ظهور حضرت حجت و کنار حضرت حجت مستدام بدار. رفتگان ما، حقداران ما، اساتید ما، امام راحل ما، شهیدان ما، از سایه مهمان حضرت امام حسن و امام حسین و شهدای کربلا متنعم و روحشون را از این مجلس و از این حاضرین، از این گوینده شاد بفرما. خدای این دست ها را خالی برمگردان. غفر الله لنا و لکم.